بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران پاکستان و افغانستان با رئیس جمهوری آمریکا دیدار دارند. آمریکا مسکو را به نادیده گرفتن تعهداتش در قبال گرجستان متهم کرد. و مقتدی صدر با رهبران ترکیه دیدار کرد. نیوشا بقراطی هستم، درود بر شما. بامداد شنبه رو با ما هستید. هفت تهران، 4:30 به وقت پراگ، اروپای مرکزی، که صدای ما رو از اون میشنوید. صدای مجله بامدادی رو اول صبح 12 اردیبهشت ماه 88، دوم ماه مه 2009. امیدوارم اول هفتهتون رو به خوبی شروع کرده باشید و ساعت خوبتری پیش روتون باشه و توی این بهار، توی این نیمه بهار که تقریبا اکثر جاهای ایران دیگه کم کم داره هوای گرم اردیبهشت ماه رو تجربه میکنه، گرم باشید و بمونید با من و همکارانم در نیم ساعت آینده. نیم ساعت با خبر و فراسوی اون مثل همیشه اختصاصی رادیو فردا. اما قبل از هر چیز و قبل از اختصاصی ها اجازه بدید سری بزنیم به اون چه که در دنیای خبر در خبرگزاری های ایرانی و خارجی تیتر شده. امروز کنار من در استودیو خبر همکارم پارسا شمس نشسته که مسئول خبرهای این ساعت و امروز صبح رادیو فرداست. پارسا صبح تو هم خوش.
صبح شما هم بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با رهبران افغانستان و پاکستان دیدار میکند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این ملاقات روز چهارشنبه 16 اردیبهشت ماه در کاخ سفید انجام خواهد شد. به گفته رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید، آصف علی زرداری و حامد کرزی یک بار به طور جداگانه با باراک اوباما دیدار کرده و سپس ملاقاتی 3 نفره برای بررسی راه‌های همکاری بیشتر برای برقراری ثبات در منطقه با یکدیگر خواهند داشت. ایالات متحده آمریکا روسیه را متهم کرد که با امضای قراردادی با استان‌های جدایی طلب ابخاز و اوست جنوبی تعهدات خود را برای پایان دادن به جنگ با گرجستان زیر پا گذاشته است. رابرت وود سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن به شدت نگران توافقنامه جدیدی است که به سربازان روسی اجازه می‌دهد در مرزهای گرجستان مستقر شوند. مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه عراقی که از 2 سال پیش تا به حال کمتر در انظار عمومی ظاهر شده، دیروز جمعه در آنکارا با مقامات بلندپایه ترکیه دیدار و گفتگو کرد. مقتدی صدر که از ایران به ترکیه سفر کرده است، با عبدالله گل رئیس جمهوری و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بر سر مسائل امنیتی عراق گفتگو کرد. هنوز از موضوعات مورد مذاکره جزئیاتی در دست نیست. روسیه اعلام کرد 2 تن از شهروندان این کشور که مشکوک به ابتلا به بیماری آنفولانزای خوکی هستند در بیمارستان بستری شدند. به گفته مقامات بهداشت روسیه این 2 زن که پنجشنبه گذشته از نیویورک به مسکو برگشتند علائم این بیماری را دارند ولی حال آنها رضایت بخش است. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا خود را محبوب ترین رهبر جهان خواند. نخست وزیر جنجالی ایتالیا که پیشتر خود را با حضرت مسیح و ناپلئون بناپارت مقایسه کرده بود، این بار مدعی شد که شهرت او حتی از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز به مراتب بیشتر است. نخست وزیر ایتالیا میگوید نتایج نظرسنجی افکار عمومی نشان میدهد که 75% مردم جهان او را بهتر از اوباما و یا دیگر رهبران جهان میشناسند. برلوسکونی 72 ساله پیشتر گفته بود که او حضرت مسیح سیاست ایتالیا است و یک بار نیز گفته بود که ناپلئون دوم است، با این تفاوت که بلند قدتر از امپراتور فرانسه است.
متشکرم پارسا شمس. بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. و 24 ساعت برای کارگران، تظاهرات، جشن، مراسم و راهپیمایی در جهان. ایران چه خبر؟
حضور نیروهای امنیتی و نیروهای انتظامی به صورت گسترده در داخل پارک مشهود بود و فعلا شاهد دستگیری تعدادی.
دلارا دارابی و پایان تلخ یک کابوس 6 ساله.
به نظر من اعدام نکردنشون رو به قتل رسوندن، چون که این مجوز قانونی اصلا صحیح نیستش که اینها در اختیار دارن.
ترایبکا برای درباره الی و اصغر فرهادی و رابرت دونیرو روی یک سکو. اینها و بیشتر شکرپاره اصفهان یک سال بعد از خاموشی.
وقتی لوتی به تعارف بکنه 2 تا پیاله عرق باش بخوری، اینقدر لفت و لاش
در روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. ۲۴ ساعت برای کارگران. روز کارگر اول ماه مه در نقاط مختلف جهان با تظاهرات، میتینگ‌ها، جشن‌ها و راهپیمایی‌های مختلف همراه بود. ایران چه خبر؟ یک روز بعد از روز کارگر، گزارش‌ها از ایران حاکی از بازداشت شماری از فعالان کارگری و همچنین ممانعت نیروهای امنیتی و نظامی از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر توی شهرهای مختلف از جمله تهران، سنندج، اهواز و هفت تپه توسط تشکل‌های مستقل کارگری. بیشتر بشنویم با همکارم بهروز کارونی.
تلاش برای ممانعت از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر صبح روز جمعه با بازداشت 5 فعال کارگری در شهر سنندج آغاز شد. این برای سومین بار است که نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران مانع از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر توسط تشکل‌های مستقل کارگری شدند. در 2 سال گذشته این ممانعت به ویژه در شهر سنندج صورت گرفته که در جریان آنها شماری از فعالان کارگری بازداشت و محاکمه شدند. بر اساس گزارش‌ها 5 فعال کارگری به نام‌های صدیق کریمی، شریف ساعدپناه، مجید حمیدی، خالد حسینی و ژیان سبحانی صبح روز جمعه در سنندج بازداشت شدند. اما شمار بازداشت‌ها در سنندج افزایش یافت، زیرا هنگام برگزاری مراسم در امیریه این شهر در عصر روز جمعه 5 نفر دیگر از جمله فایق کیخسروی از فعالین اجتماعی در حوزه حقوق کودک و کارگری بازداشت شدند. فردین نگهدار از فعالان کارگری در سنندج که عنوان می‌کند شاهد این بازداشت‌ها بوده است می‌گوید حتی پیش از برگزاری مراسم حضور نیروهای امنیتی در محل کاملا مشهود بود.
ساعت 5 مراسم برگزار شد و حدود چند دقیقه طول کشید قطعنامه خونده شد، اما پس از به اصطلاح پایان قطعنامه و پایان مراسم بلافاصله حضور نیروهای امنیتی و نیروهای انتظامی به صورت گسترده در داخل پارک و در واقع اونجا مشهود بود و خودم شاهد دستگیری تعدادی از شرکت کننده ها در مراسم بودم که تا الان حدود 5 نفرشون به اصطلاح محرز شده که این 5 نفر بازداشت شدن.
در این میان اتحادیه آزاد کارگران ایران با صدور بیانیه‌هایی از بازداشت 10 نفر در پارک لاله تهران خبر داده است. رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه این موضوع را تایید می‌کند.
تعداد دستگیر شدگان زیاد بودن ولی ما نمی‌شناختیم و آمار دستگیر شدگان بیش از 50 نفر بودن.
این فعال کارگری در همین ارتباط به اسامی چند نفر از بازداشت شدگان مانند جعفر عظیمی‌زاده، مریم محسنی، بهروز خباز، شاهپور احسانی و غلامرضا خانی اشاره می‌کند.
همون چیز ساعت 5 رو ما اقدام به تجمع در ضلع شرقی میدان آبنما کردیم که حدود 2300 نفر که جمع شدیم، بلافاصله از لای درخت‌ها مامورین انتظامی امنیتی ریختن و با باتوم و ضرب و شتم و همکارای دوستان و کارگرا رو گرفتن و سوار ماشین کردن و بردن و اونایی که استقامت می‌کردن با ضرب و شتم مواجه می‌شدن.
تا کنون منابع خبری جمهوری اسلامی ایران در مورد حوادث پارک لاله خبری منتشر نکردند. در همین حال برخی گزارش‌های تایید نشده حاکی از ممانعت نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در اهواز و هفت تپه است. به رغم این رویدادها در شهر کرمانشاه مراسمی به مناسبت روز جهانی کارگر از سوی تشکل‌های مستقل کارگری در ساعت 10 صبح در مقابل ساختمان استانداری شهر کرمانشاه برگزار شد. این مراسم پس از قرائت بیانیه و به دنبال تهدید نیروهای لباس شخصی در ساعت 12 روز جمعه به پایان رسید.
بهروز کارونی بود. نظرات شما رو هم خواهیم شنید از ایران درباره روز کارگر و درباره کارگران. بازداشت‌های گسترده در ایران در روز جهانی کارگر عنوان خبری مرتبط. بیشتر میتونید بخونید. radiofarda.com آدرس ماست.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland.
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
باقی این حکایت رو اگر میخواید بخونید ولی فیلترینگ جلوتون رو میگیره تایپ کنید. به جای رادیو فردا دات کام امروز سیاچاله دات کام. سیاچاله دات کام آخرین آدرس فیلتر شکن رادیو فرداست. میتونید برید روی radiofarda.com، اونجا بالا سمت چپ نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو پیاده سازی کنید. اطلاعات بیشتر هم همونجا موجود هست. نرم افزاریه که شما رو فارغ میکنه از نیاز به دانلود کردن نرم افزارهای دیگه، مستقیم میتونید همیشه فیلتر شکن داشته باشید. اما گفتم نظرات شما درباره روز جهانی کارگر و کارگران بشنویم. شماره تلفن رو اعلام میکنم.
خواستم رابطه با روز کارگر صحبت کنم. اصلا در ایران کار نیست. اگر هم خورده ای کار در بعدی شراب پیدا میشه و هم کارگری، همی کسی خانه درست میکنه، همی کارها ایتوریه، حالا کارهای بالاتر خود دیگر مشخصه چه وضعی خرابی دارن کارگرها.
آقا میخواستم بگم چرا حقوق معلم ها پرداخت نمیشه؟ الان 10 روز گذشته، این معلم ها چگونه امرار معاش کنن؟ متشکرم. یک معلم خانوار از روستای فارغان استان هرمزگان.
خب یادداشت کنید 00 42 02 21 12 41 13 شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست. میتونید تماس بگیرید اینجا، نظرتون رو در مورد زندگیتون، در مورد کارگران، یا در مورد در هر موردی که فکر میکنید با ما در میون بگذارید. در بخشای مختلف خبری رادیو فردا این نظرها منعکس میشه. اما پایان یک کابوس، پایانی تلخ. دلارا دارابی، دختر جوان 23 ساله‌ای که از 17 سالگی به اتهام قتل زندانی بود، بعد از 6 سال زندگی آمیخته با کابوس مرگ، به طرز غافلگیرانه روز گذشته در دادسرای رشت اعدام شد. دلارا در زندان استعداد فوق‌العاده‌ای در هنر نقاشی از خودش نشون داد و نمایشگاهی هم ازش برگزار شد. چند روز پیش آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه دستور داده بود که حکم اعدام دلارا به مدت 2 ماه متوقف بشه. دلارا متهم بود که با کمک دوست خودش زنی از بستگانش رو به قتل رسونده. او که در آغاز به جرم خودش اعتراف کرده بود، بعدها اعتراف خودش رو پس گرفت و دوستش رو قاتل اصلی معرفی کرد که ازش خواسته بود برای نجات اون قتل رو به عهده بگیره، چرا که پایین 18 سال داشت. متهم دیگر این پرونده به 10 سال حبس محکوم شده. عبدالصمد خرمشاهی وکیل دلارا پرونده او رو به دلایل گوناگون از جمله چپ دست بودن دلارا و راست دست بودن قاتل خدشه‌دار میدونه و اون رو از اتهام قتل مبرا. اعدام دلارا دارابی با تأثیر بسیار عموم روبرو شد و از اونجایی که وکیل پرونده قاتل به صحبت نبود، محمد مصطفایی دیگر وکیل دادگستری و فعال مبارزه با اعدام کودکان زیر 18 سال به رادیو فردا درباره دلارا دارابی چنین میگه.
فکر میکنم چند هفته پیش به خانواده دلارا اطلاع دادن که با فرزندشون ملاقات بکنن که میخوان حکم رو اجرا بکنن. بعد از این موضوع سرصداهای زیادی شد مبنی بر این که این حکم غیر عادلانه است و نباید اجرا بشه و اولیای دم هم از طرفی چون قصاص دستشون هست، بنابراین شرط شروطی گذاشتن برای این که رضایت بدن نسبت به قصاص دلارا، ولی متاسفانه بدون اینکه اطلاعی داده بشه به وکلای دلارا و بدون اینکه حتی به خانوادش اطلاعی داده بشه، در کمال ناباوری در روز جمعه متاسفانه دلارا رو اعدام کردن. به نظر من اعدام نکردن، ایشون رو به قتل رسوندن، چون که این مجوز قانونی اصلا صحیح نیستش که اینها در اختیار دارن. کنوانسیون حقوق کودک صراحتا اعدام اطفال زیر 18 سال رو منع کرده و دولت جمهوری اسلامی ایران هم این رو پذیرفته. بنابراین اعدام این بچه ها برخلاف قانون هست و اگر حکمی برخلاف قانون اجرا بشه، حتی اعدام باشه، چون منشأ قانون نداره، بیشتر به قتل نزدیک است تا اینکه به اعدام نزدیک باشه.
محمد مصطفایی بود، حقوقدان، در تهران با رادیو فردا صحبت میکرد. شما هم به ما بگید چه فکر میکنید در مورد اعدام مجرمان صغیر. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 41 13. اعدام دلارا دارابی با واکنش های گسترده حقوق بشری هم همراه شده. از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل این اعدام رو محکوم کردند. اگر بمونید همراه رادیو فردا، در مجله بعدی که رأس ساعت 8 به وقت تهران شروع میشه، گفتگویی هم داریم با دروری دایک، سخنگوی بخش ایران سازمان عفو بین الملل، درباره اعدام دلارا دارابی.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرم نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
ما به شما خبر می دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
خب 7:15 به وقت تهران، اونچه که می شنوید مجله بامدادی رادیو فردا. امیدوارم روز خوبی رو آغاز کرده باشید. خونه مجردی داشتن در تهران ممنوعه. این جزء مواردیه که در روزنامه‌های صبح تهران انعکاس پیدا کرده. بشنویم مروری بر روزنامه‌ها با پارسا شمس.
از میان مطبوعات،
روزنامه آفتاب یزد از اجرای طرح جمع‌آوری خانه‌های مجردی در منطقه 12 تهران خبر داده و از قول فرمانده نیروی انتظامی تهران نوشته جمع‌آوری خانه‌های مجردی یکی از برنامه‌های طرح انضباط اجتماعی در نقاط جرم‌خیز تهران است که از روز گذشته در منطقه 12 آغاز شده است. به گزارش این روزنامه، عزیزالله رجب‌زاده درباره علت جمع‌آوری خانه‌های مجردی گفته یکی از کانون‌های جرم در این منطقه که عامل اصلی تجمع تبهکاران است همین خانه‌های مجردی است و به همین علت پلیس امنیت در حال شناسایی این اماکن است تا آنها را پاکسازی کند. رئیس پلیس پایتخت درباره نحوه انجام کار و اینکه شناسایی این خانه‌ها چگونه صورت خواهد گرفت توضیحی نداده است. روزنامه کیهان گفته‌های دادستان کل کشور درباره نحوه رسیدگی مجدد به پرونده رکسانا صابری خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار را منعکس کرده و از قول قربان علی دوری نجف آبادی نوشته در صورتی که تقاضای عفوی باشد باید از رهبر انقلاب تقاضا شود. روزنامه ایران از احتمال حذف جنبه کیفری لایحه چک در فعالیت‌های بانکی و پولی خبر داد. به نوشته این روزنامه جواد طهماسبی مدیر کل تدوین لوایح قوه قضایی در این باره گفته در آخرین بازنگری لایحه اصلاح قانون چک محرومیت در فعالیت‌های بانکی، پولی و اداری جایگزین ضمانت کیفری شد. وی با اعلام اینکه این موضوع هنوز قطعی نیست گفته تدوین نهایی لایحه انجام و برای تصویب نهایی به دولت ارسال می‌شود. روزنامه سرمایه اظهارات معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت درباره غیرقانونی بودن سهمیه 300 لیتری بنزین در سه ماهه اول سال را مورد توجه قرار داده و نوشته اکبر ترکان پیشنهاد کرده سهمیه بنزین خودروها در ماه‌های باقی مانده با توجه به قانون بودجه 2/3 کاهش یابد. به گزارش این روزنامه اکبر ترکان گفته برای سال 88 بودجه‌ای برای واردات بنزین دیده نشده و بر همین اساس باید قیمت بنزین تولید شده در پالایشگاه‌های داخلی با نرخ یارانه‌ای و قیمت بنزین وارداتی با نرخ آزاد در کشور عرضه شود.
اصغر فرهادی و رابرت دونیرو روی یک سکو. فیلم درباره الی آخرین ساخته تحسین شده اصغر فرهادی تونسته تا جایزه بزرگ فستیوال بین المللی فیلم ترایبکا رو از آن خودش کنه. بیشتر بشنویم با مانیا منصور.
درباره الی آخرین ساخته اصغر فرهادی فیلمساز مطرح ایرانی جایزه بهترین فیلم داستانی بخش اصلی یا مسابقه بین‌الملل فستیوال فیلم ترایبکا را به خود اختصاص داد. اصغر فرهادی که در این فستیوال حضور داشت جایزه خود را شامل 25,000 دلار پول نقد و یک اثر خلق شده توسط استیفن هنکاک هنرمند آمریکایی از دست رابرت دونیرو بازیگر افسانه‌ای سینمای آمریکا دریافت کرد. فیلم درباره الی در بخش مسابقه فیلم‌های داستانی بین‌المللی 8th دوره فستیوال فیلم ترایبکا در منهتن نیویورک در میان 11 فیلم دیگر توانست جایزه بزرگ این فستیوال را تصاحب کند. به گزارش سایت رسمی فستیوال، هیئت ژوری در مورد فیلم درباره الی گفت جهان شخصیت‌ها و موضوعاتی که در فیلم مطرح شده و توانایی کارگردان در شناخت داستان، فیلمی است به نام درباره الی که حصارها را فرو می‌ریزد و به درک ما از دنیای مشترکمان عمق می‌دهد. پایان نقل قول. جایزه بهترین فیلم مستند بین‌المللی نیز به فیلم رویاهای گریزان ساخته مارشال کاری از کشور آمریکا تعلق گرفت. فیلم درباره الی پیش از این توانسته بود بهترین کارگردانی فستیوال معتبر برلین را نصیب کارگردان خود یعنی اصغر فرهادی کند. در این فیلم بازیگران جوان و مطرح سینما ایران مانند ترانه علی دوستی، گلشیفته فراهانی، شهاب حسینی، مریلا زارعی، رنا آزادیور و مانی حقیقی بازی می کنند. درباره الی داستان مردی ایرانی به نام احمد است که از آلمان به ایران باز می‌گردد و دوستانش دختری را به نام الی برای ازدواج به او معرفی می‌کنند. دوستان به همراه احمد و الی برای مسافرتی کوتاه راهی شمال می‌شوند، اما در شمال الی ناپدید می‌شود.
زود باشین. احمد، بهش میگم نمی‌رسیم نامزد داره. اصلا دروغ گفته که مجرده. حقیقتو میگین؟
دروغ خدا آوینه.
سر پسر کلا بزنیم بهش دروغ بگیم که آبروی الی نره.
او یارو مرد رفت، آبرو می‌خواد چی؟
من نمیذارم.
تموم شد.
احمد نظری
داد.
فستیوال فیلم ترایبکا که بعد از وقایع 11 سپتامبر برای بازگرداندن رونق به منهتن نیویورک توسط رابرت دونیرو پایه‌گذاری شد، از 22 آوریل آغاز شده و تا 3 ماه مه یعنی 13 اردیبهشت دو روز دیگر ادامه خواهد داشت.
ترایبکا در دستان اصغر فرهادی گزارش مانیا منصور بود. امروز 12 اردیبهشت ماه اما برابر با زادروز رضا ارحام‌صدر، هنرمندی که مکتب کمدی انتقادی تئاتر در اصفهان رو پایه‌ریزی کرد و بعد از 30 دوری ناخواسته از صحنه تئاتر سپاهان در اصفهان در آذر ماه سال پیش از دنیا رفت. یادی از شکرپاره اصفهان در گزارش همکارم شهرام میریان.
معتقدم که یه هنر مال یه هنرمند نیست و یه هنرمند هم به خودش تعلق نداره و حتی به خانوادش هم تعلق نداره، بلکه به ملت و اجتماعی که اون هنرمند از بین اون ملت برخواسته است تعلق داره. من همیشه برنامه های خودم را با شعار هنر تئاتر در خدمت مردم اجرا می کردم.
رضا ارحام‌صدر، هنرمندی که چنین دید و نگرشی نسبت به هنر تئاتر و رسالت یک هنرمند در قبال اجتماعش داشت، در 12 اردیبهشت ماه سال 1302 خورشیدی در اصفهان به دنیا آمد و در 24 آذر ماه سال 87 از این دنیا رفت. بازیگری که در پیش از انقلاب یک کتاز صحنه تئاتر کمدی انتقادی شهرش بود و پس از انقلاب به انزوای ناخواسته رانده شد. با این حال اما مکتب اصفهان را بدعت گذاشت. شیوه نمایشی که زنده یاد ارحام‌صدر در آن مسائل جاری روز را با زبانی ساده و سرشار از طنز و شوخی بازگو می کرد و همواره از جوانان می خواست مکتب کمدی انتقادی او را رواج و گسترش دهند.
من از جوانها میخوام مکتب تئاتر را زنده بگذارند. میخوام که به خصوص مکتبی را که من بنیان گذارش بودم، کمدی انتقادی را رواج بدهند. سبک کمدی انتقادی یعنی مکتبش مورد علاقه مردم ایرانه و تمام موفقیتم در این بوده که تونستم ضمن اینکه خنده‌ای بر لب‌ها بیاورم، واقعا زشتی‌ها و زیبایی‌های زندگی رو، اون چرا که به ما پند میده، اون چرا که جنبه آموزش داره، حفظ کنیم. و من امیدوارم جوان ها این مکتب را حفظ کنند و چراغ تئاتر را برای همیشه روشن نگه دارند.
هنر تئاتر در خدمت مردم شعار رضا ارحام‌صدر بود و این هنرمند که همچنان به شکرپاره اصفهان معروف است، تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی به مدت 30 متوالی بر صحنه تئاتر سپاهان جاری بود و بدون آن که در قالب نمایشنامه‌ها دخل و تصرف کند، دست به بداهه‌گویی می‌زد و یا به گفته اهالی تئاتر مزه پراکنی می‌کرد.
وقتی یه لوتی به تارف بکنه دو تا پیاله عرق باش بخوری، اینقدر لفت و لاش نه بگیریش این همه را آمد دو تا پیاله عرق بخورم عرقی چیش میشه یه دستی فردی علا برو میارم.
عرقش خیلی خوبه. نگاه کن. 55.
این که سخت شیشم گذاشته.
زنده‌یاد ارحام صدر که همواره دلش برای مردم کوچ و بازار میتپید، در حدود 180 نمایشنامه و دو مجموعه تلویزیونی ظاهر شد. بازی در حدود 20 فیلم سینمایی هم دیگر فعالیت‌های هنری رضا ارحام صدر است. این هنرمند مردمی 14 سال پس از انقلاب نمایشنامه‌ای با نام آقای معلم را به چند کشور اروپایی از جمله آلمان آورد و سپس در گفتگو با من رضامندی خاطر خود را نسبت به استقبال ایرانی‌ها ابراز کرد.
تماشاگران به خاطر تشویق زاید الوصفی که از اجرای برنامه به عمل آوردن ما را بر آن داشت که باز هم تصمیم گیری بکنیم در آینده باز برنامه هایی برای تماشای ایرانیان عزیز و به خصوص هموطنان عزیز من ملت عزیز و شریف ایران در خاک آلمان اجرا کنیم.
تو اونجایی که من شاهد برنامه شما بودم آقای ارحام صدر بیشتر مردم میمدن برای دیدار شما.
متشکرم. من معتقدم که یه هنر مال یه هنرمند نیست و یه هنرمند هم به خودش تعلق نداره، بلکه به ملت و اجتماعی که اون هنرمند از بین اون ملت برخواسته است تعلق داره. من همیشه برنامه های خودم را با شعار هنر تئاتر در خدمت مردم اجرا میکردم و حالا هم خوشحالم که در سن 69 سالگی خداوند به من این توان را داده که آرزوی من صورت عمل به خودش بگیره، را بیفتم بیام به کشور آلمان و بتوانم هموطنان عزیزم را شاد کنم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
تولدت مبارک ارحام صدر، یک سال بعد از خاموشی. ساعت 7:26 دقیقه تهران، نزدیک میشیم به دقایق پایانی مجله بامدادی و حرف آخر مثل همیشه حرف دنیای جام ها و افتخار هاست. حبیب روشن زاده.
دنیای ورزش. تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان با پیروزی بر تیم فولاد خوزستان به مرحله نیمه نهایی جام حذفی باشگاه‌های ایران راه یافت. پیروزی ذوب‌آهن در اصفهان با نتیجه 3-0 به دست آمد. دیدار دو تیم ذوب‌آهن و فولاد خوزستان پر برخورد و خشن بود و ذوب‌آهن دو اخراجی داشت. حریف بعدی تیم ذوب‌آهن در نیمه نهایی یکی از سه تیم سباباتری ملوان و یا مثل رفسنجان خواهد بود. تاریخ بازی‌های بعدی جام حذفی باشگاه‌های ایران هنوز اعلام نشده است. مسابقات واترپولوی جوانان آسیا در تهران آغاز شد و در نخستین بازی تیم ایران در یک پیکار یک طرفه 19-4 عربستان را شکست داد. در این مسابقات فقط 4 تیم عربستان، کویت، ازبکستان و قزاقستان به تهران سفر کردند. داوود سلطانی، مربی تیم ملی واترپولوی جوانان ایران، علت عدم حضور اکثر کشورهای آسیایی را در این مسابقات این گونه توجیه کرد.
در واترپولو جوانان واقعیت این امر هستش که حرف اول توی آسیا ایران، قزاقستان، ازبکستان میزنن و شاید این دلیل باعث شده که امیدواریاشون از دست بدن و شرکت نکنن در این مسابقات.
مسابقه بعدی ایران در پیکارهای واترپولوی جوانان آسیا امروز در مقابل کویت خواهد بود. در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا 1، وحید هاشمیان ملی‌پوش ایرانی تیم بخوم دیشب از دقیقه 42 وارد بازی با تیم هانوفر شد، زمانی که بخوم با 2 از حریف عقب بود و با همین نتیجه هم یعنی 2-0 مسابقه را به هانوفر واگذار کرد. دو تیم به ترتیب 13 و 14 اند. در اسپانیا دو رقیب دیرینه در فوتبال این کشور، رئال مادرید و بارسلون، امشب به مسافه یکدیگر می روند. نزدیکی دو تیم در جدول لالیگا از یک طرف و رقابت 80 ساله آنها از سوی دیگر حساسیت خاصی به این دیدار سنتی بخشیده است. در حال حاضر بارسلون با 82 امتیاز در صدر جدول لالیگا قرار دارد و رئال مادرید با اختلاف 4 امتیاز پشت سر بارسلون ایستاده در فاصله 5 هفته به پایان بازی‌های قهرمانی باشگاه‌ها. مسابقه دو تیم ساعت 9:30 شب به وقت ایران در مادرید آغاز می‌شود. و در مسابقات تنیس مسترز که با شرکت بزرگان تنیس جهان در پایتخت ایتالیا جریان دارد، بازیکنان شماره 1 و 2 جهان به نیمه نهایی رسیدند. رافائل نادال اسپانیایی هموطنش فرناندو ورداسکو را شکست داد و شماره 2 جهان روژه فدرر سوئیسی بر میشا زورف از آلمان پیروز شد. امروز در مرحله نیمه نهایی مسابقات مسترز روم نادال با فرناندو گونزالس از شیلی بازی می کند و فدرر با جوکوویچ از صربستان.
ثانیه‌های پایانی مجله بامدادی. نیوشا بقراطی هستم. سپاس از اینکه موندید با من. بمونید، اگر همینجا قصه چمن مصنوعی برای فوتبال ایران و حاشیه‌هاش رو هم خواهید شنید از حبیب روشنزاده، نیم ساعت دیگه برمیگردم. تا اون موقع با موسیقی ما باشید. شاد و دلگرم، روز خوش.